خودمون که همچنان همین مؤسسه معلوم با واسطه ایجاد کردیم با همکاری دوستان ایرانی خودمون بود و همین فعالیتی که ما امروز در مشهد مؤسسه‌ای که ایجاد کردیم هم دوستان معلولین ایرانی هستن هم دوستان هموطن و همشهریای خودمون هیچ فرقی ندونستیم. اگه این بین یک مؤسسات ما همچنان به وجود بیاد فعالیت‌های فرهنگی ما که خب متأسفانه خیلی فاصله افتاده، اگر الان ما جامعه مهاجر خودمون فعالیت‌های فرهنگی هنری یا هر فعالیتی دارن فقط برای جامعه خود ما کار می‌کنیم، فقط میگیم این کلاس موسیقی، این تئاتر، سینما، شعر، داستان فقط باید خود بچه‌های مهاجر باشن، یا نتونستیم فضایی رو به وجود بیاریم که بگیم دوستان ایرانی هم تو این فعالیت‌های آموزشی ما، فرهنگی ما شرکت کنن، فعالیت‌های مذهبی ما، یعنی در باز بذاریم برای عموم آزاد باشه. و همچنین جامعه میزبان دوستان ایرانی ما اگه فعالیت‌های فرهنگی دارن، کاری دارن، یک مقدار بعضی از مراحل اداری رو آسان‌تر کنن یا بعضی قوانین را که اگه ما این فعالیت‌های فرهنگی آموزشی داریم، دوستان مهاجر ما بچه‌های کشور افغانستان هم میتونن تو این کلاس‌ها، تو این برنامه‌ها شرکت کنن تا بتونیم این مقدار فاصله‌ها و این فاصله‌ها و این فعالیت‌هایی که متأسفانه دور افتاده نزدیک‌ترش کنیم. تأثیراتش من انشالله که امیدوارم تأثیراتش بهتر و بیشتر از این باشه. ما بخوایم نخوایم متولد ایرانی، ما به ایران بزرگ شدیم، ما تعلق داریم به این کشور چون ما خونمون ریشه گرفته اینجا، بخوام نخوایم زندگی کردیم اینجا سالهای سال، با آداب اینجا، با فرهنگ اینجا، با رسانه اینا، با دوستانی که ایرانی داریم اینجا بزرگ شدم، با رسانه و با موسیقی و با هر چیزی که شما بگین اینجا. اگه یک دوست ایرانی ما اگه یک شرط اینجا درد داشته باشه، دردش برای من هم درد و مشکلی و برای من هم مشکله، و همه اینها ان که باشه این باب همکاری ها بیشتر از سفارت ما، کنسولگری هایی که در استان ها مثل مشهد هست، که این برنامه ها باید زودتر از اینها میشد، متاسفانه که نشد. الان میگم ما یه رخ از آب بگیریم تازه که انشالله بتونیم این فعالیت ها داشته باشیم و با همکاری خود جامعه مهاجر افغانستانی، با قشر دانشجو، قشر طلبه ما، قشر فرهنگی های ما دعوت بشه بتونیم این فاصله ها رو نزدیکتر کنیم و بتونیم عدم شناخت بیشتر از هم دیگه داشته باشیم.
خب صحبت‌های آقای مرتضی عبدی، مسئول مؤسسه فرهنگی باور سبز را شنیدیم و تشکر می‌کنیم از ایشان که فرصت را در اختیار ما قرار دادن و خب صحبت‌هایشان را شنیدیم. تشکر از ایشان و تشکر از شما عزیزان.
بله، دقایق پایانی روی موج جوانی است. پیامک‌های شما دوستان به دست ما رسیده، متأسفانه وقت نشد، انشالله روزهای آینده حتما می‌خوانیم. با ما همراه باشید.
معجزه وقتی در زندگیت اتفاق میفته که به همو اندازه که به ترست انرژی میتی و رویاهایت هم انرژی بتی.
صلح یک اتفاق قشنگ است که دوست داریم به زودی در همه جا بیفته.
به جای جمله آخر چرا برای ما اتفاق میفته، بگو که این اتفاق میخوای چه چیزی را به من یاد بده. بعد بیبی که زندگی چطور معجزه‌وار شروع به تغییر میکنه.
من تلاشم را دو برابر کردم و باور دارم که معجزه زندگیم به زودی اتفاق میافتد.
منتظر اتفاق هستی؟ با ترس‌هایت روبرو شو تا بر رویاهایت برسی.
اتفاقهای خوب همیشه میافتند، مثل مهر شما که به دل ما افتاده.
تشکر از شما دوستان عزیز. دعوت میکنیم در آخرین بخش برنامه امروز هم در کنار ما باشین.
گلانه
چند مفروشین؟
چی را؟
قد قیمت بگوین ما میخرمش.
خب چی را براتون بفروشم؟
هر چی که در زندگی دارم میتم.
چی میگین شما؟ من نمیفهمم چی را باید براتون بفروشم؟
جوانیتانه.
فروشی نیست خواهر جان، بعضی از چیزها را نمیتونیم بخریم و نمیتونیم بفروشیم.
ولی کاش میشد خرید، کاش که میشد از اونایی که قدر جوانیشان را نمیدنن این سرمایه را ازشان خرید.
کاش میشد جوانی را خرید و یا قدرش را دانست. امام علی علیه السلام میفرمایند دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمیشناسند مگر کسی که آن را از دست داده باشد، یکی جوانی و دیگری تندرستی و عافیت.
دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. مراقب خودتان، خوبیهایتان و سلامتیتان باشین تا فردا که به امید حق در خدمتتان هستیم. شما را به خالق یکتا می‌سپاریم.
تشکر که امروز هم ما را همراهی کردین. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
با اعلام ساعت 6 به وقت افغانستان دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از خبرها باشید از رادیو دری.
اشرف غنی در دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح دولت با طالبان: هر گونه مذاکره با طالبان باید در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد. همزمان رئیس اداره امنیت ملی افغانستان از تلاش طالبان برای انتقال سران خود از خاک پاکستان به این کشور خبر داد. کشته و زخمی شدن 7 پلیس محلی بر اثر انفجار ماین جاگذاری شده در مرکز شهر ننگرهار. آغاز فرایند غنی‌سازی 20% اورانیوم در سایت هسته‌ای فردوی ایران در راستای تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس ایران برای لغو تحریم‌ها. رونمایی از یادمانهای سردار سلیمانی در شرق لبنان و واکنش کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتشار فایل صوتی ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده غلامرضا شجاعی هستم. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح دولت با طالبان تاکید کرد موفقیت روند صلح فقط در چارچوب قانون اساسی امکان پذیر است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی در دیدار با رئیس و اعضای تیم مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان گفت که نظرات قشرهای مختلف مردم، مشورت‌های لویجرگه، مشورتی صلح و قانون اساسی حدود صلاحیت و دستور کار این تیم را مشخص می‌کند. در حالی که گزارش‌ها آکی از تلاش رئیس جمهوری افغانستان برای تخریب روند صلح است، اشرف غنی با تیم مذاکره کننده صلح اطمینان داد که از حمایت کامل دولت برخوردار هستند. خبر دیگر این که فوزیه کوفی عضو تیم مذاکره کننده افغانستان اخیراً اعلام کرده بود که بین برخی از شخصیت‌ها و دولت بر سر نظام آینده این کشور اختلاف وجود دارد و این تیم هنوز نتوانسته بین دو طرف اجماع ایجاد کند. آخرین خبرها حاکی است که سفر هیئت مذاکره کننده صلح دولت اشرف غنی به دوحه قطر که قرار بود امروز انجام شود به فردا موکول شد. منابع خبری نهایی نشدن موضوع اصلی مذاکرات از طرف شورای عالی مصالحه ملی و ریاست جمهوری افغانستان را علت تعویق این سفر اعلام کردند. طالبان برای ادامه ناامنی در تلاش برای انتقال سران خود از پاکستان به داخل افغانستان است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه در نشست مجلس نمایندگان گفت گروه طالبان با افزایش خشونت و جنگ در این کشور در صدد فراهم کردن زمینه انتقال سران این گروه از پاکستان به آن کشور است. اما سیاه سراج تلاش طالبان در گذشته برای فراهم کردن زمینه حضور سران این گروه در افغانستان را ناکام خواند و گفت پس از این نیز موفق نخواهند شد. رئیس اداره امنیت ملی افغانستان افزود طالبان با ترورهای هدفمند و انفجار ماین‌های مغناطیسی روی آوردند تا به اعتماد بین ملت و دولت لطمه وارد کنند. رئیس جمهور اشرف غنی حمله بر موتر حامل رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را به شدت محکوم کرد. جزئیات را همکارم قریشی ادامه می دهد.
به نام خدا، رئیس جمهور اشرف غنی حمله بر موتر رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را به شدت محکوم کرد. هرگ ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه حمله دیروز بر موتر میرویس کریمی رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا را محکوم نموده و حمله بر علما را جنایت علیه ارزش‌های اسلامی و انسانی خوانده است. موتر عامل میرویس کریمی رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا دیروز در منطقه صیاد هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که به شمول کریمی 13 تن که شامل کودکان نیز می شود زخمی گردیده و 5 تن دیگر در این رویداد کشته شدند. شعیب دانش مسئول ساعت‌آمی کاپیسا گفت که در این رویداد 5 تن کشته شدند.
کاپیسا با تاسف 5 نفر جان باخته بودند و در حدود 13 نفر مجروح بود و در بین مجروحین اطفال و خانم ها هم شامل بود.
این در حال است که 2 هفته پیش فرشته کوهستانی و برادرش در اولسوالی حسی اول ولایت کاپیسا مورد حمله قرار گرفته کشته شدند. تا هنوز مسئولیت این رویدادها را گروهی به دوش نگرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هفت پلیس محلی بر اثر انفجار ماین جاگذاری شده در موتر کارکنان پلیس در مرکز شهر ننگرهار کشته و زخمی شدند. همکارم آصف شینواری گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دست کم 7 پلیس محلی در انفجار ماین در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته و مجروح شدند. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار منتشر شد آمده است که در نتیجه انفجار ماین از قبل جسد شده در موتر پرسنل پلیس محلی ولسوالی چپرهار این ولایت که در منطقه بیز اکمالاتی مربوط ناحیه چهارم شهر جلال آباد صورت گرفت، به قول اعلامیه 4 تن از پلیس محلی زخم برداشته است. اما شاهدان عینی گفتند که در این انفجار 2 تن از پلیس محلی کشته شده و به شمول یکی از فرماندهان پلیس محلی 5 تن دیگر زخم زخم برداشته است. شاهدان همچنان گفته است که در این انفجار یک فرد ملکی نیست که در هنگام رویداد از محل عبور میکرد زخم برداشته است. یک مقام امنیتی دیگر نیز کشته و مجروح شدن 7 تن از پلیس محلی را در این انفجار تایید کرده است. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در این اواخر انفجارات ماین‌های مغناطیسی و مواد منفجره از قبل جسد شده در وسایط نیروهای امنیتی در مناطق مختلف افغانستان از جمله ولایت ننگرهار افزایش یافته است که در نتیجه این انفجارات تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی وارد می‌گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همچنین 8 پلیس افغانستان نیز در حمله عامل نفوذی طالبان در ولایت قندهار کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار گفت در حمله عامل نفوذی طالبان به نیروهای پلیس در ولسوالی ارغنداب شمار دیگری هم زخم برداشتند. گفته می شود این نیروها به تازگی برای اجرای عملیات نظامی وارد ارغنداب شده بودند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در حمله عاملان نفوذی طالبان به پایگاه‌های اردو در مناطق مختلف افغانستان تاکنون صدها نفر کشته شدند. 5 عضو طالبان در حمله نیروهای اردوی افغانستان در ولایت اوروزگان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شینهوا، اردوی افغانستان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که این عده از اعضای طالبان زمانی کشته شدند که آنها قصد حمله به ایستهای بازرسی اردو در مناطق گیزاب را داشتند که با مقاومت نیروهای دولتی مواجه شدند که در نتیجه 4 نفر دیگر هم زخم برداشتند. در بیانیه اردوی افغانستان آمده است در این حمله 2 مخفیگاه طالبان و مقادیری تسلیحات و مهمات آنها منهدم شد. والی قندهار پس از افشای ترک وظیفه 70% نیروهای پلیس در این ولایت و واگذاری پست‌ها به طالبان در پی دستور ریاست جمهوری افغانستان از مقامش برکنار شد. حیات الله حیات، والی سابق قندهار، پس از افشای اینکه 70% از نیروهای پلیس این ولایت وظیفه خیش را ترک کردند و تنها 30% از این نیروها فعال هستند، با دستور ارگ ریاست جمهوری افغانستان برکنار شد. حیات پیش از این نیز گفته بود که نیروهای امنیتی به ویژه پلیس توسط افراد با نفوذ اداره می شوند و بسیاری از افراد پلیس و اردو تنها با یک تلفن افراد با نفوذ مناطق را رها می کنند. آخرین تحولات و برکناری حیات الله حیات در قندهار در گزارش همکارم زاهد آماده پخش است که دعوت می کنم بشنوید.
بله، با سلام. آخرین ابعاد تحولات و تغییرات در ولایت قندهار این است که بعد از آن که والی جدید به قندهار آمد و والی قبلی قندهار برکنار شد، برای مراسم معرفی والی جدید قندهار یک هیئت بلند رتبه از کابل آمده بود که حمدالله محب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان هم در این هیئت بوده. و ابعاد تازه این که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در قندهار در مراسم معرفی والی جدید گفت که تغییرات در قندهار یا در ادارات قندهار، خصوصا در سکتور امنیتی ولایت قندهار هم می آید. شاید هم اشاره به تغییر کماندان امنیت قندهار باشد، چون پیش از آن برخی گزارش های ناتایید شده یا آوازه ها در مورد تغییر او هم بود. ولی بعد از یک آوازه های نسبتا چند روزه، دیروز رسما والی جدید قندهار آقای روح الله خانزاده به جای حیات الله حیات، والی پیشین قندهار، رسما به رهبران قومی، مقامات محلی و متنفذین محلی تا اجلاس یا نشست بزرگ معرفی شد. حتی گزارش ها این هستند که رئیس امنیت ملی قندهار هم تغییر پیدا کرده و فرد نو آمده و به جای رئیس قبلی عطا محمد اریوبی که یکی از کادرهای مهم امنیت ملی افغانستان در کابل بود، او به قندهار آمده و او هم به حیث رئیس امنیت ملی قندهار معرفی شده است و کارش رسما آغاز کرده است. روح الله خانزاده هم که والی جدید قندهار است، او هم صحبت‌های داشت، خودش از باشندگان قندهار است، از ولسوالی دند این ولایت است و در نشستی که به منظور معرفی او در شهر قندهار برگزار شده بود، او گفت که ما می‌دانیم که قبلا ما چون عضو ولسی جرگه یا پارلمان افغانستان بودیم و کرسی پارلمان مهمتر از ولایت است و گفت که ما به قندهار آمده ایم چون از پارلمان هم کنار آمدیم و گفت که اینجا کار میکنیم و ما از باشندگان قندهار هستیم و مشکلات قندهار خوب بلد هستیم و حتی مشخصا گفت که نخستین کارش حل مسائل و مشکلات قومی هستند که او گفت افراد محدود هستند که به مسائل قومی در قندهار دامن میزند و گفت ما خودم یک قنداری هستیم و این مسائل را خوب درک میکنیم و اگر هر روزی که از او شکایت آمد و مردم ناراض بودند که دیگه ما بد والی نباشیم به همان روز استعفا میدهیم. روح الله خانزاده متولد 1971 ولسوالی دند ولایت قندهار و از قوم پوپلزایی ها هستند که درسش پوهنتون را در رشته حقوق و علوم سیاسی خوانده و یک تجار مطرح قندهار است و پیش از این که به ولایت قندهار بیاید او عضو ولسی جرگه افغانستان و نماینده مردم قندهار در پارلمان افغانستان بود. البته در مورد این که هنوز هم وضعیت امنیتی قندهار تغییر خاص نامده و والی قندهار همزمان و بعد از آن تغییر شد که قندهار در این اواخر گواه جنگ‌های نسبتاً سختی بود و حتی دامنهای این جنگ‌ها به ولسوالی ارغنداب رسید و تازه‌ترین مسائل امنیتی همین هستند که مقامات محلی در قندهار و در کابل از ادامه جنگ‌ها در این ولایت خبر می‌دهند و مقامات محلی و وزارت دفاع افغانستان در کابل تایید کردند که در جنگ‌های اخیر در قندهار 28 نفر از طالبان مسلح کشته شدند. این جنگ‌ها هم در اطراف شهر قندهار در ولسوالی‌های ژیری و ارغنداب قندهار صورت گرفته و بیانیه وزارت دفاع افغانستان در کابل می‌افزاید که در این جنگ‌ها 7 نفر از طالبان هم زخم برداشت، اما طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده. ولی یک موضوع دیگر هم در جنوب افغانستان و تشویش خبرنگاران است که در این اواخر سلسله تورهای ژورنالیستان در افغانستان و در جنوب آغاز شده است. در همین سلسله به تازگی ریاست امنیت ملی از ترور یک خبرنگار از جلوگیری از ترور یک خبرنگار در ولایت خوست خبر دادن و ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که دو تن که میخواستن یک خبرنگار را در ولایت خوست ترور کند از سوی مأمورین امنیت ملی و استخبارات افغانستان بازداشت شده و از ترور یک خبرنگار که مشخصا گفته است این خبرنگار از خبرنگاران تلویزیون غرجش که از ولایت خوست نشرات دارد مربوط به این شبکه تلویزیونی بوده که به گفته ریاست امنیت ملی این کار سوی شبکه حقانی مدیریت یا طرح‌ریزی شده بود ترور این خبرنگار و امنیت ملی مستقیما و حتی مشخصا تایید کرده که شبکه حقانی در تبایی با سایر گروه‌های تروریستی دنبال نشانه‌گیری و آماج قرار دادن فعالان رسانه‌ای در این اواخر شده.
تشکر از همکارم عزیز زاهد در جنوب افغانستان. حمله هوایی شب گذشته در مربوطات ولایت ننگرهار و کشته شدن 13 تن از طالبان مسلح مخالف در این ولایت عنوان گزارش همکارم آصف شینواریست که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی ننګرهار در شرق افغانستان میگوید که یک طالبی که از زندان حکومت افغانستان رها شده بود در یک حمله هوایی کشته شده است. ضیاءالحق امرخیل ولی ننګرهار به رسانه های خبری گفته است که شب گذشته در مربوطات ولسوالی بټیکوټ ولایت ننګرهار یک حمله هوایی صورت گرفته که در نتیجه آن 13 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته است. ولی ننګرهار گفته است که در بین کشته شدگان به نام عمر، یکی از فرماندهان محلی گروه طالبان که به گفته موصوف چند قبل در نتیجه به اصطلاح تفاهم بین امریکا و طالبان از زندان حکومت افغانستان رها شده بود شامل است. ولی ننګرهار گفته است که این فرد رها شده از زندان بعد از آن که از زندان رها شد مستقیما به جبهات جنگ گروه طالبان برگشت و بر علیه حکومت افغانستان سلاح برداشت. ولی ننګرهار گفته است که در این حمله هوایی به افراد ملکی تلفات وارد نشده. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. ظرف 48 ساعت گذشته این سومین حمله هوایی طیارت بدون سرنشین است که در ولسوالی بټیکوټ ولایت ننګرهار صورت میگیره و تلفات و خسارات به افراد گروه طالبان وارد میگردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
عزیزان شنونده، همچنان با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تحرکات آمریکا در منطقه گفت که شیطنت‌های واشنگتن از چشم ما پنهان نیست و تحرکات پنهان آنها در عراق و منطقه را رصد می‌کنیم. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس با بیان اینکه نقش عوامل و متحدین رژیم اشغالگر قدس در برخی تنش‌ها به ویژه عراق مشاهده می‌شود افزود، ایران به دنبال تنش در منطقه نیست ولی در دفاع از مرزها و کیان خود تردید نمی‌کند و مستقیم و آشکار به هر تجاوزی پاسخ خواهد داد. خطیب‌زاده همچنین درباره رأی عراق و غیبت افغانستان در جلسه روز پنجشنبه سازمان ملل گفت که همسایگان می‌دانند ماجراجویی آمریکا تا چه اندازه به ضرر کشورهای منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود آمریکا برای سومین بار در اقدامات خود علیه ملت ایران در سازمان ملل شکست خورد. این مسئله انزوای روزافزون مقامات قصر سفید را نشان می‌دهد و این شکست مفتضحانه ای بود. خطیب‌زاده درباره پیگیری مشترک دوسیه ترور سردار سلیمانی با عراق گفت که یک موضوع بسیار جدی بود حقوقی این ترور توسط عراق است و عراق باید این دوسیه را پیگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اظهارات اخیر جک سالیوان مبنی بر این که بعد از پیوستن به برجام با ایران در خصوص مسائل راکتی مذاکره خواهیم کرد گفت در خصوص توان دفاعی ایران هیچ وقت مذاکره انجام نخواهد شد و توان دفاعی ایران بر اساس نیازهای ایران به صورت مستقل پیگیری می شود. آقای خطیب‌زاده درباره خروج ناو هواپیمابر آمریکا از منطقه و بازگشت مجدد آن به خلیج فارس نیز خاطر نشان کرد. برای همه سناریوها آمادگی داریم. درباره سناریوها قضاوت نمی کنیم ولی پاسخ ما قاطع است. سخنگوی دولت ایران از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در سایت فوردو در جنوب تهران خبر داد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با اشاره به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تصریح کرد. پیش فرایند تزریق گاز در سایت فوردو شروع شده است و امروز دوشنبه اولین محصول اورانیوم غنی شده UF6 به دست خواهد آمد. ربیعی افزود تمامی این فرایند پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل اطلاع رسانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحویل پرسشنامه طراحی بر مبنای تعهدات پادمانی ایران صورت گرفته است. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف یک فروند شناور کره‌ای جنوبی به دلیل نقض دستورالعمل‌های زیست محیطی در خلیج فارس خبر داد. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلام ایران امروز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که یک فروند شناور متعلق به کره جنوبی که از مبدأ بندر الجبیل عربستان در خلیج فارس در حرکت بود، به دلیل نقض پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی توسط ناوگروه ذوالفقار منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توقیف شد. این اطلاعیه می افزاید این کشتی با پرچم کره جنوبی به نام هانکوک چیامی حامل 7200 تن مواد کیمیاوی نفتی بوده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه خدمه های این شناور نفتی از ملیت های کره جنوبی، اندونزیا، ویتنام و میانمار هستند، خاطر نشان کرد این نفتکش پس از توقیف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفت و دوسیه آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی ایران خواهد شد. از یادمانهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرهای بعلبک و هرمل در شرق لبنان رونمایی شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم رونمایی از یادمانهای سید الشهدای محور مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی امروز دوشنبه با حضور شیخ یزبک رئیس هیئت شرعی حزب الله و تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان برگزار شد. پیش از این نیز از یادمان سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون رئیس سازمان الهشت الشعبی در میدان بین المللی بغداد پایتخت عراق رونمایی شد. و در پی انتشار فایل صوتی ترامپ، معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا وی را به سوء استفاده گستاخانه و بی‌شرمانه از قدرت متهم کرد. با گزارش شبکه آمریکایی CNN، کامالا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا درخواست تلفنی ترامپ از مقامهای جورجیا برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 را سوء استفاده گستاخانه و بی‌شرمانه از قدرت خواند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز گذشته یک فایل صوتی از مکالمه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با براد رافسنبرگ وزیر امور داخلی ایالت جورجیا منتشر کرد که در جریان آن ترامپ با تکرار ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات پیدا کردن بیش از 11780 رای به نام خود را به منظور تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 خواستار شده است. ترامپ در این مکالمه تلفنی مدعی است که وی با اختلاف 500,000 رای در این ایالت کلیدی در برابر جو بایدن پیروز شده است. پیش از این نیز با بوئر مشاور ارشد بایدن در بیانیه در واکنش به این فایل صوتی افشا شده از مکالمه ترامپ گفت که این کل داستان ننگین حمله دونالد ترامپ به دموکراسی آمریکا را به تصویر می‌کشد. اشرف غنی در دیدار با هیئت مذاکره کننده صلح دولت با طالبان: هر گونه مذاکره با طالبان باید در چارچوب قانون اساسی افغانستان باشد. همزمان رئیس اداره امنیت ملی افغانستان از تلاش طالبان برای انتقال سران خود از خاک پاکستان به این کشور خبر داد. کشته و زخمی شدن 7 پلیس محلی بر اثر انفجار ماین جاگذاری شده در مرکز شهر ننگرهار. آغاز فرایند غنی‌سازی 20% اورانیوم در سایت هسته‌ای فردوی ایران در راستای تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس ایران برای لغو تحریم‌ها. رونمایی از یادمانهای سردار سلیمانی در شرق لبنان و واکنش کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا با انتشار فایل صوتی ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 آمریکا. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه رادیو دری باشید. پاکستان، غرب از جمله امریکا را عامل اصلی گسترش تولید مواد مخدر در افغانستان دانست. با گزارش ایرنا، وزیر کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان همزمان با سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایران به اسلام آباد گفت که از زمان حضور نظامی شکست خورده امریکا در افغانستان از سال 2001 تا کنون به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر نه تنها تولید این پدیده شوم و خانمانسوز به چند برابر افزایش یافته، بلکه دست کم 3 میلیون نفر از مردم این کشور نیز به اعتیاد روی آوردند. اعجاز احمد شاه که به تازگی مسئولیت وزارت کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان را بر عهده گرفته است، تلاش مشترک تهران اسلام آباد برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را خواستار شد. وزیر کنترل و مبارزه با مواد مخدر پاکستان همچنین افزود هیچ کشوری نمیتواند در موضوع کنترل مواد مخدر نتیجه 100% کسب کند، مگر اینکه هماهنگی بین همسایگان وجود داشته باشد، و اگر این هماهنگی نباشد نمیتوانیم موفق باشیم. پاکستان مدارک جعلی 200 هزار مهاجر افغانستانی را لغو کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد دولت بیش از 200 هزار کارت ملی جعلی متعلق به مهاجرین افغانستان را باطل کرد. شیخ رشید احمد افزود در حال حاضر اطلاعات یکونی میرون تبعی افغانستان در مرکز اطلاعات پاکستان ثبت شده که حدود 800 هزار نفر آنها به صورت غیرقانونی در پاکستان زندگی می کنند. جمعی از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی هرات دادخواهی را با شعار ما بی‌طرفیم لطفاً کشتار ما را بس کنید، پیرامون ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند و مرموز فعالان مدنی و خبرنگاران برگزار کردند. آنان تشدید حمله‌های تروریستی و قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی را محکوم کرده و از گروه‌هایی که این حملات تروریستی را انجام می‌دهند خواستند تا کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران را بس کنند. این دادخواهی در حالی برگزار می شود که اخیراً کمتر گروهی مسئولیت حمله های تروریستی بر خبرنگاران و فعالان مدنی را بر عهده می گیرد. جزئیات را همکارم محمدی تقدیم می دارد.
جمعی از خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی در ولایت هرات دادخواهی را با شعار ما بی‌طرفیم، لطفاً کشتار ما را بس کنید، پیرامون ناامنی ها و قتل های هدفمند و مرموز فعالان مدنی و خبرنگاران برگزار کردند. آنان تشدید حمله های تروریستی و قتل های زنجیره‌ای و هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی را محکوم کرده و از گروه هایی که این حمله های تروریستی را انجام می دهند خواستند تا کشتار فعالان مدنی و خبرنگاران را متوقف کنند. این دادخواهی در حالی برگزار می شود که اخیراً کمتر گروهی مسئولیت حمله های تروریستی بر خبرنگاران و فعالان مدنی را بر عهده گرفته است. برخی از فعالان مدنی می گویند که قتل های هدفمند جامعه رسانه‌ای و فعالان مدنی در افغانستان افزایش یافته و حکومت باید امنیت اقشار مختلف جامعه را به درستی تأمین کند. نوری افغان، فعال مدنی در ولایت هرات گفت در 2 ماه اخیر روند ترور و قتل مدافعان حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته و این قتل های هدفمند و مرموز سبب شده تا مسیر پیشرفت برایشان تنگ تر شود. خانم افغان افزود گروه هایی که این حمله های تروریستی را انجام می دهند نمی خواهند که صدای درد و رنج مردم انعکاس داشته باشد و آنان تلاش می کنند تا با این کارشان آزادی بیان را محدود کنند. وی همچنان تصریح کرد اگر وضعیت همینطور ادامه پیدا کند صدای عدالت خواهی در افغانستان خاموش خواهد شد. برخی دیگر از فعالان مدنی می گویند که هیچ گروهی تا به حال مسئولیت قتل فعالان مدنی و خبرنگاران را بر عهده نگرفته است و آنان از این بابت نگران هستند. سید اشرف سادات، یکی دیگر از فعالان مدنی هرات گفت در 20 سال اخیر قضیه های قتل بسیاری از خبرنگاران از سوی حکومت به بررسی گرفته نشده و این سبب شده تا قتل های هدفمند خبرنگاران روز به روز افزایش یابد. سادات تصریح کرد جامعه مدنی و خبرنگاران از حکومت میخواهند که عاملان قتل فعالان مدنی و خبرنگاران را شناسایی کرده و آنان را به میز محاکمه کشانیده و طبق قوانین کشور مجازاتشان کند. شماری از خبرنگاران هم میگویند که رسانه‌ها و جامعه مدنی باید با برگزاری دادخواهی‌ها صدای اعتراضشان را بالا کرده و خواهان رسیدگی حکومت شوند. خلیل رسولی خبرنگار در یک از رسانه‌های محلی هرات گفت فعالان مدنی و جامعه رسانه‌ای هرگز خاموش نخواهند شد و با بلند کردن صدایشان خواهان این هستند تا عاملان قتل خبرنگاران و جامعه مدنی دستگیر شوند و در ملأ عام مجازات گردند. آقای رسولی گفت صدای دادخواهی و عدالت خواهی ما هرگز خاموش نخواهد شد و ما برای اینکه عاملان قتل این خبرنگاران و فعالان مدنی شناسایی شوند به دادخواهی های خود همچنان ادامه خواهیم داد. و همچنان گفت که اگر حکومت عاملان قتل این رویدادها را دستگیر نکند، آنان پس از این هیچ انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت های خود نخواهند داشت. این در حالی است که از آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان 7 تن از خبرنگاران و فعالان مدنی مورد حمله قرار گرفته و جانشان را از دست دادند. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر از همکارم محمدی در غرب افغانستان. همایش آتش‌بس و جایگاه زنان در دوران پاساسول در کابل برگزار گردید. جزئیات را از عالمی بشنوید.
همایش تحت عنوان آتش‌بس، جایگاه زنان پاساسول و ترورهای هدفمند در کابل برگزار شد. این همایش به ابتکار موج تحول افغانستان و حضور ده ها تن از فعالین مدنی و حقوق زنان، نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و برخی از مقام‌های دولتی و نهادهای ناظر بر روند صلح افغانستان در هتل صافی لندمارک کابل برگزار شد. فوزیه کوفی رئیس حزب سیاسی موج تحول افغانستان در سخنانی خاطر نشان ساخت مردم افغانستان و ویژه زنان این جامعه و هیچ قیمتی حاضر به عقب‌گرد از آرمان‌ها و خواسته بر حقشان نیستند. زیرا و گفته کوفی بحث حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغانستان بحثی تنها داخلی نیست بلکه مورد توجه مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نیز قرار گرفته است. کوفی با بیان این که برخوردار بودن از زندگی مرفه و کشوری امن از حقوق انکارناپذیر ملت افغانستان به شمار می‌رود افزود با توجه به رنج و مشقتی که مردم افغانستان و ویژه زنان این کشور از چند ده به این سو متحمل شدند، میتوان گفت تداوم حق طلبی و عدالت خواهی این ملت مهر تاییدی است بر شکست ناپذیری ملت افغانستان در برابر ناملائمات و سختی های روزگار. این عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ضمن تاکید بر اهمیت تحقیقات و پیگیری جدی ترورهای هدفمند و به ویژه ترور خبرنگاران و فعالین مدنی گفت انتظار می رود که فریاد عدالت‌خواهی مردم از صفحات مجازی فراتر رود و رنگ و بویی قاطع تر بگیرد تا در سایه این قاطعیت مدیران دستگاه‌های امنیتی کشور نیز با قاطعیت و شفافیت بیشتر با قضایای ترورهای هدفمند برخورد کنند. کوفی با اشاره به این که جایگاه زنان در افغانستان پس از صلح باید مورد احترام قرار بگیرد گفت زنان افغانستان شایسته شروع کردن از صفر نیستند و باید پس از صلح دستاوردهای این قشر مهم جامعه حفظ و تقویت شود و به حقوق آنها بدیده احترام نگریسته شود. ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز در سخنانی به اهمیت پذیرش افغانستان نوین توسط طالبان، اجماع جبهه جمهوریت و خطاهای جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا نسبت به برخورد با طالبان پس از سال 2001 میلادی اشاره کرد. با گفته این عضو مجلس نمایندگان افغانستان، حافظه نسل نو افغانستان با مفاهیم و ارزش‌های نوینی چون مردم سالاری، آزادی، احترام به حقوق بشر و صلح‌جویی خو گرفته و برگشت به گذشته تاریک را نمی‌پذیرد. ناهید فرید همچنین خاطر نشان ساخت خطاهای راهبردی جامعه جهانی به ویژه آمریکا در قبال طالبان به این گروه شکست خورده مشروعیت و جسارت بخشید و باعث شد تا در برابر ملت و دولت افغانستان اقدام به مانور و قدرت نمایی کند. گفتنی است که شرکت کنندگان این همایش یک روزه ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش ترورهای هدفمند به ویژه ترور دستاندرکاران رسانه‌ها، فعالین مدنی و مدافعان حقوق بشر، از نهادهای مسئول دولتی و سازمان‌های بین‌المللی نیز خواستند تا به هر طریق مشروع هر چه زودتر به این بحران نقطه پایان بگذارند تا اعتماد مردم نسبت به روند صلح افغانستان سلب نشود. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
از آغاز شیوع ویروس کووید 19 در ولایت هرات حدود 1000 تن از معتادان این ولایت از سطح شهر جمع آوری شدند و در خصوص این موزل دعوت میکنم که با گزارش همکارم فیض احمد محمدی در شهر هرات توجه بفرمایید.
متاسفانه در این اواخر تعداد زیادی از افرادی که معتاد به مواد مخدر هستند در وضعیت خیلی نامناسبی به سر میبرند و سرمای زمستان جان آنان را تهدید میکنند. از آغاز شیوع کووید 19 در ولایت هرات نزدیک به 1000 تن از معتادان سطح شهر هرات جمع‌آوری شدند و به کمپ‌های ترک اعتیاد خصوصی انتقال یافتند. اما در این میان به گفته مسئولان اداره صحت عامه ولایت هرات زنان معتاد هم نیاز به جمع‌آوری و ترک اعتیاد دارند. مسئولان اداره صحت عامه هرات میگویند که این معتادان را برای نجات از سرمای فصل زمستان جمع‌آوری کردند و در بخش درمان آنان تا به حال اقدامی صورت نگرفته است. محمد رفیق شیرزی سخنگوی اداره صحت عامه هرات گفت برنامه جمع‌آوری معتادان بی سرپناه تا یک ماه دیگر ادامه دارد و آنان تلاش می کنند تا در این مدت تمام معتادان خیابانی و بی سرپناه را از سطح شهر جمع‌آوری کرده و به کمپ‌های ترک اعتیاد خصوصی انتقال دهند. آقای شیرزی گفت در سطح شهر هرات حدود 60 تن معتاد بی سرپناه زن وجود دارد که تا به حال فعالیت‌ها در بخش جمع‌آوری و انتقال آنان به مراکز صحی آغاز نشده است. وی گفت که این معتادان زن در گذشته چندین مرتبه به مراکز صحی بستری بودند، اما بنابر نبود راهکار مناسب آنان دوباره به استفاده مواد مخدر روی آوردند و نیاز است تا برای بهبود وضعیت آنان تلاش‌های جدی‌تری صورت گیرد. شیرزه افزود حدود 5 تسهیل صحی مراکز ترک اعتیاد در ولایت هرات وجود دارد و یک تعدادی از این تسهیلات برای پوشش خدمات صحی معتادان زن در نظر گرفته شده است. او همچنان گفت که آنان قرار است تعدادی از این معتادان زن را در مراکز صحی بخش زنان بستری کنند و برای درمان آنان برنامه های روی دست گیرند. در میان اما شماری از فعالان حقوق زن در هرات حکومت را در بخش جمع‌آوری و درمان معتادان زن به کم توجهی محکوم کرده و میگویند که برای معتادان بی سرپناه زن در افغانستان رسیدگی نمی شود. حلیمه سلیمی فعال حقوق زن گفت که در بخش جمع‌آوری معتادان مرد و درمان آنان از سوی حکومت توجه صورت گرفته، اما با گذشت زمان تعداد معتادان زن در خیابانها افزایش پیدا می کند و نیاز است که برای آنان هم رسیدگی صورت گیرد. خانم سلیمی افزود متاسفانه مکان مشخصی برای معتادان زن در شهر ایجاد نشده تا به گونه جدی روی درمان آنان کار شود و معتادان زن اگر از سطح شهر جمع‌آوری شوند بعد از یک مدتی دوباره رها خواهند شد. خانم سلیمی تصریح کرد معتادان بی سرپناه زن در شهر رو به افزایش است و حکومت باید راهکار مناسبی برای درمان آنان و ایجاد مکان بودوباشی برای آنان در نظر بگیرد. از سوی دیگر برخی از فعالان حقوق زن در هرات میگویند معتادان زن با تهدیدها و مشکلات زیادی در خیابانها زندگی میکنند و حکومت باید برای نجات آنان اقدامات جدیدتری روی دست گیرد. فاطمه فراهی فعال حقوق زن گفت معتادان بی سرپناه زن در خیابانها بر علاوه این که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند همواره مورد خشونت و تجاوز قرار گرفته و حکومت باید به آنان بیشتر توجه کند. خانم فراهی می افزاید اگر این زنان از لحاظ اقتصادی تأمین شوند و جای بودوباش برایشان در نظر گرفته شود ممکن است تا حدی مشکلاتشان کمتر شود. وی خاطرنشان کرد که اگر حکومت بودجه کافی ندارد تا به این قشر کمک کند می تواند با همکاری مؤسسه های کمک کننده بین المللی آنان را از این بدبختی ها نجات دهد. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می دهد در حال حاضر حدود 70,000 معتاد در ولایت هرات زندگی می کنند که از این میان بیش از 2,000 تن آنان را معتادان خیابانی تشکیل می‌دهد و 20% معتادان در این ولایت زنان هستند.
گزارش بعدی این بخش خبری نرخ ارز و اسعار خارجی هست توسط همکارم عالمی.
افغانی واحد پول افغانستان امروز دوشنبه 15 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 15 پول، فروش 77 افغانی و 25 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 80 پول، فروش 93 افغانی و 90 پول. یک پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 50 پول، فروش 103 افغانی و 65 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 45 پول، فروش 20 افغانی و 55 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. یک دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 20 پول. یک 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 25 پول. یک 1000 روپیه هندی خرید 1044 افغانی، فروش 1052 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 480 افغانی، فروش 482 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: یک گرم طلای کویتی 3540 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 3340 افغانی، یک گرم طلای عربی 2950 افغانی، هر گرم طلای بحرینی 2900 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2310 افغانی و یک گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را خلاف قوانین بین المللی حقوق بشری دانست و گفت که این اقدام آمریکا نقض تمامیت ارضی عراق هم بود. با گزارش روز دوشنبه ایرنا آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در توییتری بار دیگر ترور سپهبد قاسم سلیمانی را محکوم و آن را اقدامی متناقض با قوانین بین المللی خواند. و سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی حدود 1,021,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 6073 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 769 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدماتی ارائه شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,249,507 نفر رسیده است. لاری همچنین با بیان این که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 110 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادن اظهار کرد، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 55,650 نفر رسیده است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. 7:30 دقیقه با مجموعه بعدی خدمت شما خواهم رسید.
تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که همراه ما هستید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید و مورد توجه و عنایت شما عزیزان این برنامه ها قرار گرفته باشد. با هم قصه شما را میشنویم.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه از همون 99
نیست. السلام علیکه یا امام رضای قریب.
امام رضا خوام به
میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا تم صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
اکبر. عصر یکی از روزهای ماه رمضان بود. یک ساعتی تا افطار مانده بود. اکبر در خانه روبروی تلویزیون شیشته بود. در ماه رمضان هر روز همون موقع پالوی تلویزیون می شیشت و صدای مراسم ترفیع خوانی قرآن را می شنید. به عادت سالهای نه چندان دور قرآن باز کرد و مان پیش روی خود. از همسر خود خواست تا شبکه رادیویی که همیشه گوش می داده براش پیدا کنه و صدایش بلند کنه تا او بتنه راحت گوش کنه. او شبکه رادیویی در ماه رمضان ترتیل قرآن را از حرم امام رضا علیه السلام همراه با تصاویر حرم پخش می کرد. با ای که اکبر اونا را نمی دید اما انگار حسشان می کرد. دست خود ماند روی قرآن و با نوک انگشتان خود صفحه باز قرآن را لمس کرد. در سیاهی مطلق درون ذهنش آیاتی را که خوانده می شد می تونست مجسم کنه. اونا را می دید مثل 6-7 سال پیش وقتی که هنوز چشمایش می دید. آیاتی از سوره قدر تلاوت می شد. اکبر همیشه این سوره را می خواند و او را حفظ بود. صدای قرآنی که پخش می شد او را برد به خاطراتش در مشهد و حرم امام رضا علیه السلام و روزهایی که هنوز بینایی خود از دست نداده بود. اکبر در او سالها هر سال به زیارت می رفت. از بوشهر تا مشهد با قطار سفر می کرد و می رفت به نزدیکترین مسافرخانه به حرم امام رضا علیه السلام و اونجا مستقر می شد تا بتونه برای هر نماز خود پیاده تا حرم بروه. منظره هایی که از پنجره قطار دیده می شد و گنبد و گلدسته حرم امام رضا علیه السلام که از پنجره اتاقش در مسافرخانه معلوم می شد برای ابد در ذهن اکبر ماندگار شده بود. یکان دفعه که نیمه شب از خواب بیدار می شد و از پنجره مسافرخانه گنبد طلا را می دید بیقرار می شد و دوباره تیاری رفتن به حرم امام رضا را می گرفت و می رفت تا کمی دلش سبک شود. باد سردی که در مسیر حرم به صورتش می خورد و صفا و سکوت حرم که آخر شب خلوتتر هم می شد یادش می آمد. همیشه وارد صحن که می شد یک گوشه نزدیک به ذریح رو به قبله استاد می شد و نماز می خواند. بعد از او هم زیارتنامه و دعا و پیغام هایی که به آقا می رساند. التماس دعاهای دوست و همسایه و فامیل که همیشه به یادشان بود. این خاطرات برای اکبر هنوز هم زنده بود. با ای که چند وقتی بود هیچی نمی دید اما تصاویر درون ذهنش کم نبود و هر صدایی تصویری در ذهنش ایجاد می کرد. اکبر به خاطر داشتن چنین تصاویری همیشه خدا را شکر می کرد. خوب می دانست که خیلی ها هستند که از بدو تولد جایی را نمی بینند، دنیا را ندیدند و هیچ ذهنیتی از هیچ صدایی ندارند. اما او لااقل تصاویر در ذهنش شفاف و روشن بود. همیشه می گفت شاید حکمتی هست و راضی بود بر رضای خدا. اکبر عاشق قریه و مردم خونگرم و قریه بود. آدم هایی با رنگ پوست گندمی و چشم هایی با رنگ خرماهای نخلستان ها. دلخوشیش هم چند تا دام بود و یک تک زمین. البته امید و عشق واقعی زندگیش کسی بود که اگرچه دیگه نمیتونست چهره‌اش ببینه اما با تمام وجود حسش میکرد و دوستش داشت. همسرش، همسر مهربانی که یار و وفادار اکبر بود. او زن دنیای اکبر بود، دنیایی که برای عاشقش بودن مجبور نبود که حتما ببینیش. قاری جزء روزانه را به پایان رساند و بعد ارتباط رادیو با حرم برقرار شد. گوینده رادیو برای شنونده ها آرزو کرد که طاعاتشان مورد قبول درگاه حق باشه و بعد هم شماره های ارتباط با برنامه را اعلام کرد.